خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اجتهاد عاقل و معقول بود. فرمایش صدرا رو دیدیم و ملاحظه کردیم و اشاره فرمودند که رابطه صور و نفس از دیدگاه قائلین به اتحاد رابطه صورت و ماده، ولذا به این بیان تعبیری که می کردند این بود که نفس جوهریست که این جوهر یک فصلی داره. این فصل حقیقی جوهر انسان عبارت است از همون فعلیت‌هایی که از صورت‌های علمیش می‌گیره. لذا انسان در حقیقت اندیشه است، ادراکه، نه اینکه ذاتون ثبت له الادراک. اصلا هویت انسان ادراکه، هویت انسان علمه. یک چیزه، یک هویت، که این هویت همون عبارت بشه از ادراک. وقتی این هویت ادراک شد، طبعا هم عاقل هم عقل هم معقول. معقول به واسطه اینکه اینها رو درک شده از بیرون و انتزاع از بیرونه و به عبارت دیگه مشاهده و مطابقه با خارج. عاقل من عیسی اینکه این وجود، وجود انسان، وجود صور وجودی مستقل نیست برای نفس. اینها عین اتحادیه، وجودش اتحاد داره با وجود نفس. دیروز اشاره کردیم که عقل و معقول به ذات یکی‌اند. عقل و معقول به ذات یک چیزند، دوتا نیستند.
یعنی
اونم اسم مشتر و اسم معقول در حال نه اون عقله. چرا میگیم؟ چون عقل یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ علم چه میگیم؟ یعنی از این است که از من رفع جهل میکنه. این معقول به ذاته. یعنی چرا بهش میگیم معقول؟ چون واقع نماست، به خارج نگاه داره، یه معقول بالعرضی در خارج داره. از طرفی هم چرا بهش میگیم به همین صورت میگیم علم؟ به خاطر این جهشیت من رفع جهل از من میکنه. اینش که مشکلی نداره، مشکلش اتحاد عاقل و معقوله. اتحاد عقل و معقول اصلا مدعای اصلی ما نیست که اینجا محل بحث باشه و خیلی مورد عنایت باشه، بلکه اتحاد عاقل و معقوله که بیشتر محل بحثه و اون وقت بهش حمله شده و بهش تاختن. آقای احمدی بگید. آقای فلاسفه نه، علم در اینجا که به کار بری مراد است مستری است، حاصل مستری باز به تعبیر، یعنی این که رفع جهل کردن از مبدعش، از اون کسی که ذل علم،
یعنی همون معلوم از اینش که وقتی معروف شد رفع جهل میکنه دیگه،
رفع جهل میکنه. اصلا اون خیلی اصلا بحثم تحت عنوان اتحاد عاقل و معقول به کار میبره. اصلا اون که معقول معنیزه، اون که مغفول عنه، اون مورد توجه نیست، اون مسلم. پس این قبطه بحث یه چارچوبه ایست، یه بحث ایست، یه نگاه ویژه ایست اساساً به علوم. علم رو تبدیل میکنه به اصلا از جنس کیفیت در میاره. علم وجودی میشه، میشه صورت، صورت که شد فعلیت میشه، صورت که شد میشه وجود، و وقتی شد وجود، وجود تنها وجود هم نیست، وجود بخش انسان هم هست. وجود آدمی به اینه که اون صور رو تحصیل بکنه و با هر گرفتن هر صورت در حقیقت داره خودش رو تعالی میبخشه، داره خودش رو بزرگ میکنه، داره فعلیت نفسش، تحسن نفسش رو بالا میبره. و این عمده دلیل بود که حتی گفتی من به این بیان دیگه میشه صراحتن گفت ایشون اصلا کیف نمیدونه علم رو و جاهای مختلف هم به این تصریح کرده. و در حقیقت همون حرفی میشه که حاجی به اسم خودشون گفتند، البته در این باب ملا صدرا کیف هم گفته ولی مشیند مشی القوم بوده، روی سیاق قوم بشته عمل میکرده که تعبیر کیف به کار بوده. این نقطه اول. دلیل اولشون در حقیقت همینه، اینه گفتن این رابطه، رابطه علم و رابطه صورت و مادهش، اون وقت دیگه رابطه صورت و ماده رابطه وحدته، چون ترکیب ترکیب اتحادیش، به خلاف رابطه مثلا فرض بفرمایید این خودش ترکیب انضمامیش، در وجود علاهده داره، دیوار وجود علاهده داره، قاب وجود علاهده داره، برق وجود علاهده داره، اینا در کنار هم جمع شدن، در حالی که ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادیش، یعنی دو ماهیتن، دو منتظرن که با یک وجود موجود میشن در عالم، یک شیء در عالم حقیقت داره، یک وجود در عالم تحصیل داره.
چون
صورت عقلی
ما بگیریم حالا بگیریم صورت نبود، صورت
تعقل شده چه همین الان بالاخره
حالا ما گفتیم که تعقل مانه سمستری عقلانه
سمستری بگیریم اون مشکل حل میشه، بالاخره اون تعقلی کردن این فعل انجام بده، نه اینکه تعقلی نفس مفاقه همون تو بده، نه اون حس ناکنه این نفسه، یک فعلیتی پیدا میکنه، این فعلیت نفس نسبت به اون صورت جدید یک فعلی انجام میده، بعد او رو بر خودش دوباره مازاد بر شعه وجودی خودش انجام از ابتدا بالاخره این جسمه، جسم نامی میشه، بعد که بچه شد تو جسم نامی گسترش پیدا میکنه، تبدیل میشه به حیوان، این هنوز در مرحله حیوانیته، در این مرحله حیوانیت شروع میکنه به تحصیل صورت، فعل انجام میده، کاری انجام میده.
تحصیل مال حیوانیت مال نفسه، این تحصیل اولیه که صورت اولیه میاد تحصیل اولیه کار حیوانیت یا نفس ناطقه هست که
کار همینه که وحدت هم داره یه چیزه،
اولی چیزی باشه تا این صورتی بیاد، این حیوانیت صورت
اولیه عقل حیولانیه، یعنی قوت و تعقله. ناخود مثال براتون بزنم ببینید جای دیگه اینجوریه، ما وقتی میگیم از جمادی مردم و نامی شدم، این دانه گیاهی که میذارید تو خاک بعد سر میزنه نامی میشه، این دانه گیاهی که هست جماد آخرین فعلیتی میگیره تا وارد قسمت نما بشه، این فعلیتی که میگیره چیه؟ فعلیت نما رو میگیره، همون جسمانیت شو فعلیت نما رو میگیره تبدیل به نامی میشه، این هم فعلیت صورت رو میگیره تبدیل به علم و اندیشه میشه، از این استشکالی وارد نیست.
حیوانیت اولین تعقل انجام میده، خب این همون اولین تعقل هم با خود نفس انجام بده،
کسبه یک چیزی رو درک میکنه، علم خودش به خودشه، علم خودش رو به خودش درک کرد تبدیل شروع میکنه به انسان،
میگه علم خودش به خودش داره
عقل عیولانیه دیگه، اون قوت و تعقله که در این شیء وجود داره، از این زاویه اشکال وارد نیست. خب اما یک دلیل دومی رو مرحوم صدرا اقامه کرده که بعد یا گفتن دلیل خوبیه، حاجی نپذیرفته، یعنی آقای حسن‌زاده در این پاورقی بسیار همون پایان صفحه 148 پاراگراف آخر میگن و اما مسلک و تضایف فتامون بلا کلام، یک مسلک تام بلا کلام، و این حسب و ههونا و عدم تمامیته. اگرچه خود ایشون در به عدم تمامیت این برهان اینجا تفوه کرده و گفتن که نیست. خب ببینیم مثلا مصدر تزایف چیه، بعد حق با حاجیه یا حاجی یا حق با شارحین دیگه ملا صدراست. مرحوم این صدا چی چیه؟
باز بخوره ببینیم این سفتر بخوره.
آه اینو بچه خونجم از اون دور دارن تبلیم کنن این که یا مصدر اون سفر دور میشه در اینجوری بزن که پرم احسن خوبه 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 احسن خیلی من حالا این در سفر در مسلک تزایف برمیگرده به اینکه میگن خوب توجه کنیم ببینیم چه حرف چیه نیست. میگن شما میگید معقول، معقول بالذات درسته، میگید یه معقول بالعرض داریم که اون خارجیست، یه معقول بالذات داریم که صورت ذهنی است. خب معقول به ذات یعنی چی؟ یعنی چیزی که نه همون شد کسی پرسانی یکی دیگه خوبه ام خوب حالا بسم الله خوبه زحمت شد. معقول به ذات یعنی چیزی که بدون لحاظ هیچ عاقلی معقوله و این ذاتش معقولیته، با قطع نظر از هر چیز معقوله. معقوله به ذات یعنی چیزی که به ذات معقوله، یعنی ذات این معقوله. وقتی که ذاتش معقول بود معناش اینه که هر عاقلی باشه در عالم یا نباشه، شیء دیگری باشه یا نباشه، این ذاتش معقولیت. مثال الان دیوار سفیده، این سفیده یعنی چی؟ یعنی به واسطه عروض یک رنگ بر او، این که سفیدی روی او نشسته سفیده. پس دیوار حقیقی، پس دیوار حقیقتا سفیده اما چون رنگ داره. زید پدره، یعنی چی؟ ذاتش پدره؟ نه، ذاتش که انسانه، یعنی در مقایسه با امر پدره، ابوت برش بار میشه. اینا اضافه بالعرض هست، این میشه اضافه بالعرض. اما یه چیزی هست که ذاتش معقولیت، یعنی بدون این که با چیز دیگری رو لحاظ بکنیم این ذات معقولیت. خب ذات معقوله یعنی چی؟ یعنی عاقلی غیر از خودش باشه یا نباشه این معقوله. از طرفی هم معقول که بی عاقل نمیشیم، بالاخره اینا متضایف این مفهوم اضافه هست. مفهوم اضافه هست، چیزی نمیتونه بدون وجود عاقل معقول بشه. میتونید بدون پسر پدر تصور کنی، بدون فوق تحت تصور کنی، بدون یمین یسار تصور کنی، پس شاید عاقلی هم باشه. این عاقل چیه؟ منظور خودش باشه. تو فرض برای اینه که بدون لحاظ چیز دیگری معقوله. پس معلوم میشه عاقل با معقول متحد. دوباره این معقول به ذاته، یعنی چی؟ یعنی ذاتش معقوله، یعنی معقول بدون قیاس الغیر، بدون لحاظ الغیر. و الا اگه با لحاظ شیء دیگری بود که به ذات نبود، ذاتش معقول بودن نبود. اگه با لحاظ چیز دیگری بود، ذاتش مثل جوهر، مثلا زید، در حالی که صورت ذهنیه به این بیان که وجودی گرفتیده، این ذاتش معقولیت. وقتی ذاتش معقولیت میگید، معقول به ذات، ذات معقولیت داره، پس باید بدون لحاظ هیچی تو آدم معقول باشه. از طرفی معقول بی عاقل نمیشه، فوق بی تحت نمیشه، پس عاقل هم هست. چون اگه عاقل غیر از او باشه، این دیگه معقول نیست، به ذات معقول نیست.
کی گفت معقول به ذات باید داشته باشیم؟
هم میگید معقول، معقول به ذاته، معقول به العرض، معقول به ذات. این اصلا هویتش معقولیتشه.
معقول به ذات
خب بله، از اول که گفتیم تا چنجا میمونی به ذات یعنی چی؟ حالا میخواییم بگیم حرف خیلی از خوبیه، میخواییم بگیم حالا ببینیم برگردیم ببینیم. یعنی اسفار چیزم گوله گذاشته بودیم، ما امروز نرفتم باشه دیروز پایین که ورقم از اون دوستا ورقم اونم بودی جا مونده، حالا ولی اسفار هم بود من اسفار صدرا رو اشکال جوابی هم که ایشون دیگر رو میدیدیم، چون اینجا ایشون مرحوم حاجی مطلب رو نقل نکرده. ببینید حرف ایشون اینه که میگن این صور اصلا ذاتشون چیه؟ غیر معقولیت ذاتی دارن؟ نه عنوان معقول به ذات، معقول به عرض رو بذارید کنار که شما بگید استرف لفاظی و اسم گذاریست. این علم ما، علم ما غیر معلوم بودن چه هویتی داره؟ غیر معلوم بودن هویتی داره؟ هیچ هویت دیگه این ندارن غیر معلوم بودن. تنها هویتشون، تنها حقیقتشون همین عبارت است از معقول و معلوم بودن. به این معنی که اینها چه خاصیت، چه هویتی دارن، چه فعلیتی دارن، چه غیر معقولیت دارن. خب بله هست، همه هویت ناطق بودن رو بگید، باید به همه عوارضش هم بگید. بله در موارد دیگه نفسه ما اینجا میشه امکناش نداره که مثال دیگه ممکنه پیدا نکنید، ولی این یه مورد چه اشکال داره؟ و همین حرف اینه که اگه چیزی ذاتش هم عاقل بود هم معقول، این هویت داره. و اساسا ایشون میگه این مربوط به این بحث نیست، هر چیزی که ذاتش یکی از دو طرف اضافه بود این خاصیت داره. این رو تصریح میگه هر چی ذاتش یکی از دو طرف اضافه بود، لاجرم طرف دیگر اضافه هم خودش. مثال پیچیدنش قضیه دست و صورت، دستی که به صورت میخوره صدای چی میده؟ صدای گوشنوازی میده برای ضارب. خوبیت این کار چیست؟ زدن. زدن بی خوردن میشه؟ نه. میشه کسی زدنی تصور بکنه که خوردن توش نباشه؟ نه. خود این اتحاد زدن و خوردن، یه چیز هم زدن هم زدن هم خوردن، یک فعله که هم زدنه هم خوردنه. دست من به گوش حضرت عالی میخوره علیعیاذ بالله. هویت این کار چیه؟ زدن، زدن جز متضایفان. این به ذات زدنه، بالعرض زدن نیست، اما چون به ذات زدنه از طرف بیم زدن بی خوردن نمیشه، چون متضایفه به ذات هم خوردنه. این دست به صورت خوردن هم زدن هم خوردن. این معقول به ذات هم معقول هم عاقله، چون خودش یکی از یک طرف تضایف ذاتیش. همه ما مثال زدیم ولی که به ذهنتون تقریب بشه. چیزی نه به معقولیت نیست. نه خب ما کیف و گوشی که نه بگیم هویت این از باب ماده و صورت شد. این هویت ماده و صورتیش بله میگه هویت، اگه کسی ما بگیم عرضه که دیگه اصلا حرفا بیش نمیاد که خب این رو مرحومه. خب درست این رو ممکنه همینجا اشکال بکنن که اینجا اینجوری مطلب مطرح بشه، این اشکال ممکنه بهش مطرح بشه و اشکال واردی بشه. مرحوم آقای حائری آراش حکمتی کتابشون رو بردن این بحث رو ایشون، البته من امروز داشتم خوندم که دیگه دیر شده بود، زنگ زدم که بیایید نهار، ما دیگه وسط کتاب آموزگاری اول صفحه آخرشون باید با دقت بیشتری آخرش رو نگاه بکنم. این مطلب رو ایشون میگه، میگه این دلیل واسطه در ثبوت نیست، واسطه در اثبات. یعنی ما به این میشه تضایفه نمیخوایم بگیم چون تضایف است این گونه است. تضایف رو برای اینکه این مطلب رو فهم بکنیم و اضافه اثبات بکنیم این مطلب رو اقامه میکنیم. این در حقیقت نه به این لسان، به نوعی پذیرش این مطلبه که شما از قبل اینو بگید بعد این تضایف بیاد رو ثابت بکنیم. حالا از دیدش مرحوم آقای حاجی ایچی اینجا نگفتند. بعضی از کسایی که مطلب آوردن که من می‌خواستم این عبارت حاجی در تعلیق اشعار رو امروز بیاریم ببینیم که یادم رفت اینجا که نشستم یادم اومد، این در اونجا ایشون میگه که یه عبارت گنگی داره، بعدی هم که اومدن شرح کردن عبارت رو خوب این حداقل کنهش نپرداختن. ایشون میگه روح حرفش اینه، نه وقتی ما میگیم یه چیزی معقول به ذاته معناش این نیست که بدون هیچ چیزی در عالم معقول به ذاته. یه چیزی وقتی میگیم ذاتش معقوله به این معنا نیست که بدون لحاظ هیچی، بدون توجه به هیچ چیزی معقوله. و این رو همینجا میذاریم چون وارد اشکال عادی بشیم میشه واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات، بحثمون رو گسترده میکنه. حالا شاید اگه فردا این بحث خواستیم جنبندی از مجموع بحثه، یا امروز اگه آخر بحث خواستیم جنبندی از مجموع بحثه وجود ذهنی بکنیم، اون وقت به این بحث بیشتر بپردازیم. در هر صورت ایشون میگه از دیدگاه من تام نیست. روح استدلال ایشون اینه که معقول به ذات لازمش معیت یک عاقل به ذاته، اما لازمه این دوتا اتحاد اینها نیست. شما با نهایت استدلال تضایف میگه این یک معقول به ذاته، در نتیجه معلوم میشه یه عاقل به ذاتی هم احتیاج داری، اما دلیل نمیشه که عاقل به ذات این و متحد با معقول به ذات باشه. البته ایشون اینجا این رد کرده، تو آشی اصفار رد کرده، تو بحث بعدی هم که مطرح میشه در بریده اسلامیه همین کتاب مطلب رو رد کرده، اما وقتی گفتن آشی جای دیگه ای این مطلب رو پذیرفته و در نهایت از این اشکالات خودش دست برداشت. به نظر ما میرسه یا برهان کامله یا کام. اگر کامله این اشکال مرحوم حاجی وارد نیست، چون فرض رو اصلا در معقوله به ذات بگونه گرفتیم که دیگه عاقل مازاده بر خودش نخواد که ایشون بخواد بگه معیت باید چی عاقل به ذاتی در ادادش بشه، خودش حالا لازم نیست که متحد با او باشه. اگر برهان بید با مشکل مواجهه و کسانی اشکالاتی بشه گرفتن حالا وارد اشکالاتش نمیشیم که درسته یا غلطه، این رو اون وقت ممکنه ما بگیم که نه اگه برهان درسته اشکالات حاجی بهش وارد نیست. خب این از مسلک تضایف میگن. و اما مسلک تضایف الذي سلكه صدر المتعلمين وفي المشاعر والاشعار وغيره من غير المشاعر لاثبات هذا المطلب. این مشاعر کتاب معروف رساله المشاعر مال صدر المتعلمين، یکی هم از دامادهای خود صدر را شرحش کرده. صدر دو تا دوماد داره، کیوسیا فیاض لاهیجی از شهری آقای احسانی و فیض کاشانی که فیاض او رو شرحش کرده. خب و لثبات این لاثبات هم زده و از این نظر رو چیزی جلو بزنه کنارم. و اما مسلک تضایف الذي سلكه این مسلک رو پیموده این مسلک رو در مشاعر و غیر مشاعر اثبات آزن مطلب فرقی و تامه لما ذکرنا فی تعالیق الاسباب. خب بعدشون یک دلیل سومی رو اقامه میکنند. دلیل سوم عبارت است از این که خوب دقت کنیم، ما الان یه بحثی داریم که عالم ماده محدوده، یعنی میگن بالای خوب دقت کنیم، مثال ذهنیه داریم میگیم، زمینه و بعد افلاکه سبحش و بعد فلک البروجه و بعد فلک الافلاک، دیگه میگن غوث محدب فلک الافلاک پایان عالم ماده است، بالاش نه خلاییش نه ملعی. این تعریف رو میگن انیشتین گفتن که او میگفته فضا محدوده، فضا در عالم محدوده. از این سوال کنن خب شما میگید مثلا اینجا فضا، اینجا زمینه، این فضا، یه سفینه ای رو بفرستید بره 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 از این بره بالاتر، از این که رخ بالاتر اونجا چیه؟ یعنی اون بر دیوار کشیدن؟ میگه خب این که رفت اون وردار خب فضا رو با خودشون در اون وردار. اصلا تعریف فضا یعنی جایی که چیزی توشه، بعدی جایی چیز توش نیست که فضا نیست. این وقتی رفت اون وردار رو واسه که خودش میره اون وردار اون وردار فضا میکند. عالم خارج، خارج یعنی چی چی؟ یعنی چیزی داریم غیر من و شما؟ نه، خارج عبارت از من و شماست دیگه. من و حضرت عالی همون خارجیم. اگه همه موجودات از عالم خارج بگیرن خارج ما زمین. اینجور نیست که یه خارجی داریم که ما توشیم، نه ما همون خارجیم، ما همون چیزی هستیم که خارج رو میسازیم. این مجموعه همه موجودات مادی عالم ماده رو ساخته. ولی این است که عالم ماده داشته باشیم و موجودات مادی، نه موجودات مادی همون عالم ماده. ذهن هم این گونه است. اینجور است که یه ذهنی داریم که عاقل و یه معقولاتی، همین مجموع معقولات عاقل هم دیگه، مجموع عقل هم که ساختن، همین مجموعه معقولاتی که داریم همون عاقل هم. پس این گونه نباشه که شما تصور بدید چیزی داریم که این موتور سرچ میتونه مثلا به گرده پیدا کنه. نه، این همون مجموعه دانشگاه ما خود ما.
که
چی؟ مثلا موشد آقا بود بود خودش آلم. حالا بنام ما، اما تعبیری که شیخ میکنن میگن که مرحوم حاجی میکنه میفرماین که یعید و ظالم. چرا میگن یعید و ظالم؟ به نوعی قیاس ذهن به عالم خارجه. قیاس که در قیاس من این مقایسه یعنی تمثیل، این تمثیل که جایگاه فلسفی که نداره که. و من ما یعید و ذالک، و من ما یعید و ذالک المطلب، از جمله چیزهایی که این مطلب رو تایید میکنه خوبه اینه که ان الموجود فی الخارج و الموجود فی الذهن توامان یرتضعان به لبن واحد. موجود در خارج و موجود در ذهن توامان و می نوشند، شیر میخورند از لبن واحد. یعنی شما عبارت دارید یا بچه‌ما ان معنا الموجود فی العین، همونطوری که معنای موجود در عالم خارج، لیشه به این معنی نیست که ان العین شیئون و زیدون الموجود فی شیئون آخر. این دوباره نظر عرفی با بین واو و زید باید فاصله بندازه. لیس ان العین شیئون، این یه چیزیه، یعنی عالم خارج، این یعنی عالم خارج. و زیدون الموجود فی شیئون آخر، و اون زیدی که توس عالم تو زندگی میکنه چیز دیگه ایست که از ظرف محل مظروف، یعنی که این مظروف اون ظرف. بل معنا ان وجوده نفس العینیه، وجود زید همون عینیته. و انه او مرتبتون من مراتب العین، اوست که عین رو میسازه، مرتبه از مراتب عینه. فکذالک لیس معنی الموجود الموجود فی ذهن، معنی که میگه فلان چیز موجوده در ذهنه، این نیست که ذهن ای نفس ناطقه شیئون و ذالک الموجود یا شیئون آخر، اونی که توشه چیز دیگه ایست. نه، ولن مراد انه مرتبتون من مراتب نفس، بلکه مخواهیم بگیم اون چیز که در ذهن شما صورت ذهنیه که مراتب نفسه. مراتب نفسه اینی که اینی متحد با نفس نفس هموست یکی هم با این. هم نکته دلیل سوم آقای حاجی
وجود ذهنی میکنیم و نفس خالق این وجوده به نوعی مثلا تفسیر کنیم
احسن. نفس خالق این وجوده یعنی چی؟ این موجوده یعنی نفس با خلق او داره خودش رو توسعه میده، خودش رو داره خلق میکنه.
میخوام بگم نباید بگیم دو تا چیزه، باز باید بگیم یه چیزه ولی از یه حس داریم نگاه میکنیم و از یه حس دیگه داریم نگاه میکنیم.
این نوره، یه نوریش که داره گسترش پیدا میکنه، این با گسترشش خودش رو داره گسترش میده. یک شعاع نوریش داره گسترش پیدا میکنه، این با گسترش پیدا کردن خودش رو داره گسترش میده، خودش رو داره توسعه میده، داره به خودش نوام و سعه وجودی بیشتری میبخشه. اما این که شما بگید خب از اون تهیه با این اولیه دو تا چیزن، نه، این خودش رفته اون برتر میشه، خودش رو دستش رو باز کرده. هر صورتی که بر قبلی اضافه شد فعلیتی بر قبلی اضافه میشه. دقت کنید این اصلا به نحو عرض و معروض نیست. اگر اتحاد عاقل و معقول به نحو اتحاد عرض و معروض گرفتیم که اصلا حرف مهم نیست، مهم این حرف به نحو ماده و صورت. اتحاد عاقل و معقول به نحو اتحاد صورت و ماده. خب یه نکته قبل از اینکه مطلب آخر بحث امروزمون رو بخونیم و به این بیان اساساً بحث وجود ذهنی جمع بشه که بحث بسیار بسیار دقیق و در حقیقت ما در معرفت شناسی یا همون مباحث اپیستمولوژی این مباحث رو در فلسفه اسلامی یک جا جمع نداریم، بیشتر ورودمون زاویه وجود شناسی است، مباحث اونتولوژیکه، مباحث وجود شناسی است، مباحث معرفت شناسی یا علم به علم، این مباحث پخش توی جاهای مختلف مباحث فلسفه اسلامی، یکی از جاهای بسیار مهمش این بحث وجود شناسی است. این الان نحوه و مکانیزم علم ما با عالم خارج، نحوه درکمون، نحوه تعقلمون، اینا همه با این مطلب معلوم میشه. خب
رابطه
وحی
با نفس
و پیغمبر حالا اون که بحث الان ما نمیدیم، اما کارمون نداره، ما رابطه الان علم خودمون با عالم واقع میشه، اون بحث وحی میره تو بحث الهیات من الاخص، الان ممکن اون به هزار نحوه انواع مختلف باشه، هیچ ربطی اینجا نداره، یعنی قوی باشه یا ضعیف باشه، حرفی که اخیرا از آقای سروش نقل شده یا مثلا هست درست غلط عرفا چی میگن جای مختلف، هیچ کدوم دخالت تو این بحث ندارن.
بر اساس همین مبنا
نمیگه، نه میتونه بر اساس این مبنا
تربیریشش میزان،
نه میتونه از این باشه، میتونه با همون مبنای عرض و معروض هم بیشه رسون شد، او اصلا وارد این بحث نشده. حالا بحث ایشون از این بحثی جدای از همه این موارد که برمیگرده اصلش هم به اون بحث تجربه نبویش که کتاب ایشون داره، بحث تجربه نبوی حرفا رو قبلا همونجا زده، چیز جدیدی اینا رو هی تفوه بهش پیدا کرده، ولی حرف ریشش تو همون بحث تجربه نبویش که برمیگرده به این مرحلی که ایشون قبلا هم بحث را جرد بیگه این بحث نداره، میتونه با مبانی دیگه هم همین حرفا رو بزن. نفس همون عاقل همون معقول چیزی نیست. حالا الان میگه خب دقت کن، برای نفس ما در عقل نظری اومدیم چهار مرتبه تعریف کردیم، گفتیم یا عقل حیولانیست یعنی نفس ابتدایی که میخواد از حیوانیت خارج بشه انسان بشه، عقل یعنی قوه درک کلیات، این عقل حیولانی پیدا میکنه، قوت و تعقل پیدا میکنه، بعد آرام آرام که جلو میره با اولین صدر جزئیهی که گرفت عقل بالملکه میشه، در مرحله عقل بالملکه نفس توانایی درک کلیات نداره، درک جزئیات میکنه، بعد به بالاتر که میاد رشد پیدا میکنه، عقلتر میشه، میرسه به مرحله عقل بالفعل، وقتی به مرحله عقل بالفعل رسید در این مرحله نفس درک کلیات میکنه، میتونه کلیات رو درک کنه، اما علی تفصیل قبلا گفتیم آقای علی تفصیل یعنی چی؟ یعنی دونه دونه رو میتونه درک کنه، اما بالاتر که رفت میرسه به مرحله عقل مستفاد، در مرحله عقل مستفاد تبدیل میشه وجودش به یک ملکهی، یک قوهی که در این قوه و این ملکه بل اجمال کلیات رو درک میکنه، مثلا ملکه اجتهاد که الان دونه 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 این مسائل در پیشگاهش حاضره، اما بل اجمال یک قوهی داره که همه اونها در پیشگاهش حاضره، به این میگن عقل
همه کلیات، یعنی
همه کلیات اما بل اجمال، یعنی مجمل اونها، این اجمال بالاتر از تفصیله، ما یه اجمال داریم پایین‌تر از تفصیل که تو فقه و اصول و اینا بحث بیان می‌داریم، یعنی میگیم آقا من اجمالا میدونم چی چیه اما دقیقش رو خبر ندارم، یعنی یه چیزی ازش خبر دارم، به این میگن اجمالی که مادون تفصیله، یه اجمال بالاتر از تفصیله که من بعد از اینکه تفصیل قضایا رو دونه دونه دونستم، حالا یک اینها رو به صورت یک قوه در درون خودم دارم که همه با اون قوه همه چیز رو میدونه، که اذا رجع علمه اذا توجع علمه. البته حالا این در اجتهادشه، در واقعیتش اینه که یه قوه بسیطیست که با این قوه بسیط همه چیز رو همه جزئیات رو خبر میده. مفصلا مشخصا مفصل یعنی فصل فصل شده، تفصیل یعنی فصل فصل، یعنی دیتیل دیتیل جز جز دانستن. اینه مثلا کلی زید، کلی انسان، کلی حیوان، کلی ناطق، کلی قندون، دونه دونه رو دوست داشت.
عقل حیوانی مدرک چیه؟
هیچ قوت و تعقل، حیولا به تعقله. این تعقل در اینجا تصریح ندارن، ولی به نظر میرسه به معنای عقل که در قدیم میگفتیم در مقابل حس و وهم و ایناش، به اون معنا عقل و مدرک کلیات نباشه. ما ابتدایی که تو کلاممون گفتیم، گفتیم مدرک کلیات به تعبیر مشهورش، ولی به نظر میرسه نه، این به قوت و تعقله. بیشتر اهم این لغت عقل در اینجا از عقل و علم و وهم و حس و خیال و که همه اینا رو در بر میگیره. خب در محدوده عقل نظری هم که میگفتیم تخلیه و تجلیه و تحلیه، و اول تجلیه بود بعد تخلیه بود بعد تحلیه، بعدم فناس و فنا تقسیم میشد به محق و محو و تمس، که از مرحله اول محق شروع میشد و بعد تمس، و بعدم محق که عبارت بود از فناء در افعال، فناء در صفات و فناء در ذات. این یه تقسیم بندی. یه تقسیم بندی دیگه داریم ما در باب عقول و در باب تعقل بر نفس، که میگیم نفس وقتی حرکت خودش رو آغاز میکنه رو به تکامل، این حرکت خودش رو به تکامل برایش اسامی داره. میگن مرحله اولش نفس عبارت است از طبع، مرحله طبع عبارت است از اون چه مبدأ حرکت و سکونه، باعث میشه آدم بتونه حرکت کنه، بتونه سکون بکنه. نفسه مبدأش برای حرکت و سکون. مرحله دوم بهش میگن نفس، که مدرک جزئیات. مرحله سوم بهش میگن قلب، که مدرک کلیات اما به تفصیل. مرحله چهارم رو بهش میگن روح، که همون ملکه بسیطه خلاقه تفاصیله، این همونی است که به اجمال همه تفاصیل رو درک میکنه، همون قوه اجمالی تعقل در مقابل عقل مستفاده. حالا نیست، حالا اسامی فرق میکنه دیگه، اسامی متفاوته.
به اجمالی که بالاتر.
مرحله بعدی سر، که در مرحله سر میگن نفس در عقل فعال فانی میشه. یعنی چی؟ یعنی توحید افعالی میشه معادل مرحله محض. مرحله چهارم، مرحله ششم خفیه، که انسان فانی در مقام واحدیت میشه، یعنی مقام اسماء و صفات، که همون عبارت باشه از توحید صفاتی. و مرحله آخرش اخفاس، که نفس میرسه به مرحله‌ای که در حقیقت فانی در ذات میشه و توحید صفاتی پیدا میکنه،
توحید
ذاتی پیدا میکنه. خب این هفتا رو بهش میگن لطائف سبعه، یا بهش میگن که به تعبیری هفت شهر عشق. قالا اینا رو بیان میکنن. این هفته در مقابل اون هفتاست، یعنی در مقابل اون چهار مرحله آخر و سه مرحله فنا. طبع و نفس و قلب و روح، سر و خفی و اخفا، در مقابل عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و معو و تمس و مح. خب تکامل نفس، خب اینا تکامل چجوریه؟ تکامل چونی که صورت روی صورت میاد، فعلیت روی فعلیت میاد، هی تعقلش قوی تر میشه، نفسش سعه وجودیش به همین معنایی که علمیتش بالا میاد بیشتر میشه. خب حالا نفس گاهی اوقات ما میگیم نفس به معنای این که اون قوه و ملکه ای رو میگیم که جامع همه این هاست، این میشه وحدت در این کسرت، یعنی نفس واحده در این حال همه اینها رو داره، همه این قوا رو داره، یه چیزه اما همه این قوا رو داره، هم جزئی درک میکنه هم کلی درک. وقتی جزئی درک میکنه در مرتبه چیه؟ در مرتبه نفسه، اون تعبیر تو مراتب هفتونه. ضمناً حسم هست چون حس مدرک جزئیات، وهمم هست چون وهم مدرک جزئیات. وقتی به مرحله قلب میرسه مدرک کلیات میشه، ضمناً عقلم هست چون عقلم مدرک کلیات. پس این نفس ما از طرفی در حال وحدتش کثیره، قوای متعدده داره، و از طرفی در حالی که در یک مرتبه زوم کرده و در اون مرتبه مورد لحاظ قرار میگیره واحده، یعنی جا مستجبه جمعی کمالات. ببینیم سنه ان المراد، ان مراد الغائل به اتحاد المدرک و المدرک. نکته راستی بگم اینجا، ما وقتی میگیم اتحاد عاقل و معقول، قبلا اینو گفته بودیم، دوباره تکرار میکنیم، اتحاد عاقل و معقول مراد اون اتحاد ایه مدرکه نه ایه مدرکه، یعنی نفس جزئی فهم که میشه حس متحد با محسوسه، اتحاد حاس و محسوس هم داری، اتحاد متخیل و متخیل هم داری، اتحاد واهم و صبر رحمی هم داری، اتحاد کلی یعنی عاقل که درک کلی میکنه و صبر عقلی کلی هم داری. ثم ان مراد القائل به اتحاد المدرک و المدرک، به ذات مدرک به ذات. این نمیخواییم بگیم اتحاد داره یعنی اومدید نفس رو از مقام شامخ خودش آوردید پایین، لیست تجافی عن المقام، تجافی یعنی تنزل، نمیخواییم با تنزل مقام بدیم حضرت مصطفی به نفس رو، بگیم آقا نفس رو آوردید شما پایین. وقتی میگید اتحاد ما معقول پیدا میکنه، معناش اینه که نفس با صورت با تصور حمار یکی میشه. خب معقوله که معقولاش حماره دیگه، تصور معقول پس میشه میاد اوردیش به مقام پایین. نه، مرادمون اینه که با این اتحاد برقرار میکنه اما در این حال وحدت خودش رو داره. چرا؟ چون وحدت در این کسرته. در یستعمل و ذالکه فی موضعی، در دو موضع استعمال میشه، احد و ما فی مقام الکسرت فی الوحده، به معنی ان وجودات المدرکات، مدرکات منتویتون فی وجود ذالکه المدرک به نحو الاعلا، وجودات این مدرکات ما منتویست، مدرکات این مدرکات به ذات منتویست، منتویست یعنی پیچیده شده در وجود ذالک المدرک، یعنی با یه وجود همه اونا رو در بر داره، به نحو اعلا، به نحو بالا. نحو اعلا یعنی چی اینجا زده؟ به نحو اعلا یعنی با بساطتی که نفس داره و تجربی که نفس داره همه اونها رو در بر داره. یه حاشیه داره بعدن دیگه. که انتفاع العقول تفضیلیه فر عقل البسیط الاجمالی. عقول تفضیلیه یعنی مثل فتواهای زیاد، اینا فتواها کلیه دیگه، لذا بهش گفته عقول چون کلی هستن. فتوا نمانه سطح شخصیش، قضایای کلیهی که داریم ما، اینا قضایای کلیه. آب در 90% درجه می جوشد کلیست، حرارت فلان است کلیست، آب متشکل است از 8O کلیست. فرض بفرمایید که مساحت مثلث عبارت است از چی؟ PR2 میشه؟ گفتم مثلث دایره. PR2 مثلث عبارت است از ارتفاع در قاعده تقسیم بر قیمه قضایای کلی است، عقول تفصیلی است، اما همه اینا منطویان در عقل بسیط اجمالی. این در همون مرتبه چهارم که شما وقتی بساطت دارید تمام تفصیلات زیر مجموعه است. پس در دو موضع این استعمال میشه، یک در مقام کسرت در وحدت، دو و ثانی هما در مرتبه وحدت در کسرت. به معنی ان المدرک نوره الفعلی، نور فعلی چه میگنی؟ وجود گسترده سعیش. این بسطا مدرک نمیشه نفس ناطقه ما، نفس ناطقه ما نورش یعنی فعلش. این بسطا اینو توضیح میدیم، نورش یعنی فعلش، اون کار کردش گسترده شده علا کل المدرکات بلا تجاف عن مقامه شامخ. همه مدرکات خودش رو زیر مجموعه داره بدون اینکه از مقام شامخش پایین اومده باشه. بل کل مدرکن متحدون مع المدرک، نه او 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 بذارید که بعدا گیر نشید. هر مدرکی متحد با مدرک فی مرتبته، در مرتبه صورت جزئیه متحد با نفسه، اما نفس در همین مرتبه، نه نفس در مرتبه عقول. نفس در مرتبه عقول با این متحد نیست، نفس در مرتبه حس با محسوسات متحده. بل متخیلو متحد اون متخیل خیال، معنی در مرتبه خیال و ها کذا، حتی معقول که همون مرتبه چی باشه؟ قلب، یعنی درک کلیات تفسیریه. حتی معقول متحد با عقل، عقل من اینجا نفس ناطقه است، یعنی انسان متحد با عقل در مرتبت ظهور بالمعقولات المرسلت المحیطه، فی مرتبه بالای مرتبه قلب، در مرتبه قلب، در مرتبه قلب از اون هفت مرتبه که از بیرون گفتیم، معقولات یعنی کلیات، کلیات متحد با عقل هم در چی؟ در مرتبه چی؟ در مرتبه قلب. مرتبه ظهور بالمعقولات المرتبط المحیطه یعنی مرتبه قلب، مرتبه ای که ظهور می کند نفس به وسیله اون معقولات یا بر معقولاتی که اینا مرسلن، یعنی مطلقن، وقتی مطلقن میشن کلی، وقتی کلی شدن محیط میشن، محیط بر افرادشون میشن، زیر مجموعه دارن، مرسلن مطلق. خب پس نفس یه هویت با متخیلات خودش متحده در مرتبه خیال، که از عبارت ما عبارت بود از مرتبه نفس. این نفس متحد با کلیات خودش، کلیات عالم غرب، اونی کلیات تفصیلیه در مرتبه تفصیل. اما می فرماین در مرتبه سر و اخفا متحد نمیشه. حالا چرا؟ دقت کن. و ها گذار حتی المعقول متعد و معلعه در مرتبه ظهور، اما لا معروفی مرتبه سر و لحفی. معقول عبارت بودن چی؟ صور کلیه تفصیلیه. مرتبه صور کلیه تفصیلیه چه مرتبه یه؟ مرتبه سوم. پس نفس با اینا متحد میشه، اینا با نفس متحدن، اما اینا در همین جایگاه خودشون متحدن، نمیان دارن تو نفس جایگاه بالاتر. پس معقول متحد با عقلی چه در مرتبه قلبه، نه عقلی که در مرتبه سره، یا عقلی که در مرتبه خفیه، یا عقلی که در مرتبه اخفاست. یه نفس داری با اینا متحد میشه در مرتبه خودشون، اما اینا دیگه با او متحد نمیشن در حالی که او در مرتبه دیگریش. معلومه؟ خب الحمدلله. خب یه کسی اینجا اشکال میکنه، میگه آقای شیخ میگید مدرکات به ذات یعنی صور معقوله با نفس یکی میشن؟ خوب دقت کنید. میگی نه، با فعل نفس یکی میشن. این اصلا بحثیست که ممکنه اصلا بگیم یه تغییری در مبنایشون داده. و بالحقیقه المدرک متحد به نور فعلی للمدرک فستانی. فستانی بارشون اسی یعنی مقام چه وحدت در کسرت. در مقام وحدت در کسرت مدرک متحد میشه به با نور فعلی. نور فعلی یعنی فعل نفس، یعنی فعل نفس که چون از سنخ وجوده میشه نور، چون از سنخ وجوده میشه نور. پس مدرک متحد با فعل نفس در مرتبه دوم. ولیکن ذالکن نور الفعلی، این نور فعلی، این فعل نفس، این ایجاد نفس، وجود سعیه نفس، لما کانش المعنى الحرفی به نسبه الى ذات المدرک. اما از اونجایی که این نور، این فعل نفس هست همانند معنای، اما از اونجایی که این نور هست مانند معنای حرفی به نسبه الى ذات المدرک. مدرک علت گفتی، مدرک اینجا ذات المدرک یعنی ذات یه سعه وجودی داره، یه فعلی داره که در عالم پخش کرده. این ذات مدرک یک سری فعلایی داره در عالم پخش کرده، اینها رابطشون با اون مثل معنای حرفی یعنی چی؟ اضافه اشراقی میشه، اضافه اشراقی که صابر هم گفتی، یعنی اینها این ربط و این اضافه به این ذات مدرک هستن. پس اینها چون رابطشون با اون مثل رابطه معنای حرفیش، لما کانه این صور این فعلا و فعل مثل معنای حرفی به نسبه الى ذات المدرکه در نتیجه لا قوامه ولا ظهوره لهو، یعنی برای این نور، این نور فعلی، الا به وجود ذات و ظهور ذات، یعنی مدرک، ذات مدرک، یعنی ظهور ذات مدرک. تو پرانتز میگن واز این واز حالیت و بین المراتب اصل محفوظ، بین همه این مراتب هفتگانه یک اصل محفوظیست و سنخون باق و یک سنخیت باقیست که چی بشه؟ مثل نفس، نفس ناطقه، نفس ناطقه که در همه اینا مثل یک ریشمان باقیست. خب رابط هم میشود، یعنی و در حالی که بین همه اینا یک سنخ واحدی وجود داره، یه ها و ذالک و راکن ذالک نور الفعلی، اون صورت ها متحد شدن با چی؟ با فعل نفس. وقتی متحد شدن با فعل نفس، اون فعل نفس هم اضافه اشراقی به نفس داره، اون فعل نفس هم وجود رابطی، وجود رابطه نفسه. پس لما کان اون وجود رابط، اون فعل نفس تل معنی الحرفی، یغال گفته میشه، یغال جزای لما اتحد المدرک بالمدرک، اسم مدرک با مدرک متحده. پس دقت کن، وقتی سخن در باب کثرت در وحدت، ما میخواییم بگیم ذات نفس با ذات صور، یعنی وجود نفس با وجود صور یکیست، در مرتبه کثرت در وحدت سخن پیرامون وجود نفس شد. چون پیرامون وجود نفسه، میخواییم بگیم فعلیت و وجود همه صور این وجود نفس. اما وقتی مرتبه مرتبه وحدت در کثرت، اونها افعال نفسن، چون افعال نفسن نفس با اونها یکیست، اما به معنای اینکه اونها اضافه اشراقیه نفسن، فعل نفسن و اضافه اشراقیه برای وجود نفسن. و فعل موضعین، چه در کثرت در وحدت و چه در وحدت در کثرت، ذالک الاتحاد به حسب الوجوده. این هستی چیز اول قضیه گفتیم، این هیچکی نمیخواد بگه ماهیت صورت با ماهیت انسان یکیست. اگر سخنی هست سخن بگیم وجود صورت با وجود انسان با وجود نفس یکیست. و موضع این ذالک الاتحاد به حسب الوجود، اتحاد مدرک و مدرک به حسب وجود مدرک و مدرک. اما مفاهیم که بگیم مثلا مفهوم حمار که مفهوم وجود مدرکه با مفهوم انسان یکیست، العیاذ بالله، اما المفاهیم فهی مسار المغایره و علیها مدار الکسره. اینا مسار مغایره، مسار یعنی محل ثور، یعنی محل برانگیختگی، یعنی برانگیختگاه مغایرت و دعیت، و علیها مدار کسره و بر مفاهیم مدار کسره. مفاهیم یعنی جای ماهیات. یه پایه چیز داریم، یه حاشیه داریم، هم بخواه سایی بگو. به خاطر همین که اینا در مقام کثرتشون متحد با فعل نفسن، اضافه اشراقیت. صفحات الاذهانه اندنا که صفحات الاعیانه اندلا، ما هممون همین رابطه را در فلسفه صدرا با خدا داریم، ماهیت داریم، ولی وجودمون چیزی در غیر خدا نیست.
نقشی داریم اضافه
اشراقیه، نه نقشی داریم اضافه اشراقیه نداریم، ما با صورمون اضافه اشراقیه. یعنی اینا از نفس ما تشعشع پیدا میکنن، این نفس ما فعلیت انسانیتش با همین صوره یکی گرفته، هی تکامل پیدا کرده، هی قوه رو قوه اومده، قدرت رو قدرت. خود اینا نفسن به معنای کثرت در وحدت. اما وقتی وحدت در کثرت به خودشون اصالتا نگاه میکنید، فعل نفسن. میگه اینا نفس دارای مراتب متعددیست. اگر به معنای کثرت در وحدت نگاه میکنید، به معنای اینه که نفس یک چیز همه رو در برده، اما از خود اینا به اصالت نگاه میکنید، نه این دونه دونه شون نفس نیستن، اینا دونه دونه شون افعال نفسن. اما افعال نفس به چه معنا؟ چون میگه چرا میگه افعال شون خود این وجودیه؟ میگه وجود نفسن. اما کدوم وجود؟ وجودات پرتو و اضافه اشراقیه نفس، که لذا هر کدوم تو در مرتبه دیگری نمیره، این تو خود مرتبه خودشون هم در مرتبه خودش. این پارا این چیزا ببینیم. صفحه آشه طبیش حاضر طبیش اونده یه سخن اساسا اتحاد ماده و صورت وقتی ماننفی ندارم، اتحاد ماده و صورت چرا اتحادی باشه؟ چرا انزوامی نباشه؟ چرا اتحادی باشه؟ خب بگید حیولا و صورت به هم زمیمه شدن به دو وجودی که در کنار همه، والذی دعاهم الی القول به اتحاد الماده و صوره، اینه که ان الفعلیات بینها تعبا و تنازع، در فعلیات عبای از همه، تنازع، این فعلیت اون فعلیت رو رد میکنه، اون فعلیت این فعلیت رو رد میکنه. اما فلا تسعید و بعضا بده، ولی ولحیولا لما کانت قوت محزت و ابعام صرفا لا تعبا ولا تعصا من ال... لا تعبا ولا تعصا من مباینت ها، این مباینت فعلیت فتستعد به کل فعلیت، فعلیت قصورت و نوعیت المائیه مثلا تبیان الحوائیه عباده از عوا شده، لیکن حیولاها یعنی حیولای صورت نوعیه حیولای مائیت قابلت الحوائیه میتونه عوا بشه. خب تا ازا کاند حیول الجسمانیات ها کذا تما هد سشد حیول العقلیاتی شدت لطافت ها و تجرد ها، اون حیول العقلیات چیه؟ و هی العقل الحیولانی الذی هو حیول المعقولات النفسانیه، حیول المعقولات النفسانیه. فنه للطافت ها به ای شیء تتوجه تتصور به صورتها و تتحد به ها، تتحد به ها میشه قبل میشه مستحد به ها اون میشه ماله. خب این یکی، یه آشه دیگه 120 داریم که تیکش رو میخونیم برای از خودتون بخونیم. هازا من ما خطر به بال، این اتحاد اتحاد آقل برد و هو قویون به شرط الحدث سائد، معیدش و در معید اون مثلا و من ما خطر به بالی ایزن، از چیزایی که خطر به بالیشون ایزن بالی میزن دلالت و دقت کنید این بحث کلامی خوبیه، دلالت و تبدلات و تجددات الاخرویت التي وردت في الكتاب و سنت علی، یعنی علی نه اون تبدلات و تجددات و اخرویهی که در کتاب سنت میگن بر نفس وارد میشه، مثل قولی کلما نزجد جلود هم بدلنا هم جلود هم به جلد دیگه بشونه کشونی، و مثل حرکات اهل جنت و اکلات هم و مباشرات هم و المتجدد و غیر ذالک مما لا یخفا، ولولا الاتحاد از این صور با نفس متحد نباشن این اشکال پیش میاد که خب اونجا به تجرده اون مجردات چجوری این بدل ناهم جلودا چجوری میخورن، چجوری تصور میکنن، چجوری لذت های متعدد میبرن. ورد الاشکال به ان القوه و الاستعداد هناک مفقودان، از الحیولا من خاصیت هازه نشأه، نشأه ماده از این گفتن؟ یه مطلبی رو بالکل مرحوم آقای شیخ مهدی حائری در نفیه ساعت چند از اون مگه؟
پنج
از اون گفتن پنج از اون خیلی رفت که خیلی
اگه نبه هشت و هفت دقیقه باشه
گرمه مرحوم هاشمتی آقری اساساً یه نکته‌ای داره که میگه همه حرف ملا سبزا رو در اتحاد عاقل و معقول اشتباه فهمیدن، اصلاً حرف ملا سبزا اینا نیست، بالکل همه این چیزایی که میگید اشتباهه و تماماً اینها با هم متفاوته و ایشون هر بسن اتحاد آقل و معقول اینا نیست که شما ها در آوردید، یه چیز دیگه است، خیلی مسئله ساده‌ایه و کاره اگه وقت بود اگه حال چی داشتیم فردا میگیم یه ذرم درزا نزنیم بیریم بحث بعدی اونم بحث خوبی حالا شاید هم گفتیم فردا.